اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 11/11/1390 مباحثه ما در طب المعصومین دکتر لبیب بیرون صفحه 96 آخر صفحه الجزامه. بیماری جزام یک بیماری عفونیه که در فارسی میگیم بیماری خوره و در سیدی های دایت المعارف پزشکی خانواده توضیح دادیم. بیماری جزام یک بیماری مزمنی هست که سابقا شیوع داشته. این بیماری توسط باکتری به نام باسیل هانسن به قول خارجی باسیل هانسن ایجاد می شود و باسیل هانسن به پوست انسان و اعصاب انسان حمله می کند و آنها را درگیر می سازد. اصلی ترین علامت بیماری جزام از بین رفتن حس است، مخصوصا حس لامسه، که معمولا در دست ها و پاهای این بیماران فقدان حس لامسه دیده می شود. در صورت پیشرفت بیماری جزام دست ها و پاها شبیه چنگال شده و انگشتان به تجرید کوتاه می شوند. رنگ پوست این بیماران تغییر می کند. بعضی آمارهای پزشکی داریم که در جهان معاصر 3 میلیون جزامی داریم و در کشور ایران 3000 نفر جزامی داریم. این آمارها تقریبی است، تحقیقی واقعی نیست. حالا مؤمنا بحث پیشگیری و درمان بیماری جزام، پیشگیری و درمان بیماری جزام، حواشی که بر کتاب دایرة المعارف پزشکی خانواده زدیم. یه بار مثلا بحث گیاه درمانیه که در ترجمه کتاب مکارم الاخلاق صفحه 533 روایت داریم علیکم السلام که خوردن اسپند در درمان 70 بیماری مفید است، از جمله درمان بیماری جزام. باز مطالب دیگه امروز تذکر میدیم. تو بحث ذکر درمانی مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز صبح و همچنین کتاب فقهی 27 جلدی حدائق النافره فی احکام العطرت الطاهره، شیخ یوسف البحرانی از علمای شهید بحرینه، آخر جلد 8 تو بحث ذکر درمانی، هر کسی که 10 مرتبه بعد از نماز صبح بگوید سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در درمانهای مختلف مفید، از جمله درمان بیماری جزام. حالا این فازش قویه، اینه برای خودیا گفتم، برای مردم متعارف نیست. حالا مؤمنا گفتیم پیشگیری از جزام، یه سری چیزا هست بیماری جزام میاره. آب غیر بهداشتی، غذای غیر بهداشتی سرباز، خوردن غدد در پی و دنبه و گوشت و اینا، خوردن غدد حرامه، اما یکی از عوارض سوءش هم ایجاد بیماری جزامه. خوردن رگهای داخل گوشت و عدم مصرف برگ چغندر ایجاد بیماری جزام میکنه. کسایی که سیبیلاشونو بلند نگه میدارن، رو لبشون میاد، حالتای صوفیگری و قاجارگری از خودشون را میندازن، یا بنی امیه یا بنی العباسی و اینها، مثل عوارض سو داره از ضعف حافظه و ناراحتی های گوارشی و اینها. حالا وقتی بهداشت فردی هم رعایت نمی کنه، یکی از علل ایجاد بیماری جزامه. همیش حرف سر چیه؟ ورود باسیل هانسن به بدن و تکثیر او و ضرب فنی کردن طرف. وقت بیماری جزام یک بیماری مصری واگیره، ازا تو روایات اسلامی و تو بیانات علمای صالح ما که بعداً با آدرس میگم، جز بیماری های عدوا با عین الف مقصوره، یعنی بیماری مصری واگیر شمرده شده. انشاءالله با سند توضیح میدم. مؤمنان، کسایی که موی بینیشون رو نتف میکنن، با دست میکنن، یورث الجزام. نه، موی بینی وقتی بیرون زد با قیچی کوتاه، لازم نیست از ریشه بکشی. خواستم بگم یه سری اشتباهات رفتاری هست، یعنی شخص با خودش رفتاری منفی داره. خب لعرو بخونم مؤمنا. الجزامو یعنی بیماری خوره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و اکل القدد فانه یحرك الجزام. وقال صلى الله عليه واله وسلم عوفيت اليهود لتركهم اكل القدد. بر حذر باشید از خوردن قدد، زیرا که خوردن قدها حتی در حیوانات حلال گوش حرامه. زیر پوست گردن مرغ هست، دو طرف کشاله رانش هست، توی گوسفند، توی این قسمت گوشت رانش وسط که بشکافی قده شبکور هست، قسمت اطراف گردن گوسفند هست، این همه حرام خوردنش. تصور فهمیدی؟ اما حالا یکی از عوارض سوءش چیه؟ فانه یحرك الجزام، رگ ژنتیکی جزام. چون تا کنون حدود 31,000 ژن انسانی شناسایی شده، بحث رگه های ژنتیکی، یکی هم چیه؟ رگ ژنتیکی جزامه. حالا تو حالت کمون و نهفتگی و پتانسیله، وقتی که قدرت میخوری، مؤمنا گرچه حرامه، یه حالت پتانسیل نهفتگی تبدیل میشه به جنبشی، علیکم السلام، وقت شخص رو مبتلا میکنه به چی؟ همون بیماریه جزام. پس گاهی به خاطر فقر بهداشتیه، گاهی به خاطر فقر در خوراک و نوشیدنیه، کم توزه، گاهی به خاطر رفتار منفی با خوده، گفتم موها رو از ریشه میکشه بیرون، موهای بینی، گاهی هم نه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما جهش یا موتاسیون در ژن ایجاد میکنیم، جهش یا موتاسیونی که مضره، نه جهش یا موتاسیونی که مفید باشه. لذا ما اینجا بین رگ ژنتیکی جزامو تحریک میکنیم و شخص مبتلا میکنیم به خوردن غدد که حرامه. پیغمبر اکرم در ادامه فرمودن این درد دل پیغمبران همچنان که از امام صادق علیه السلام هم داریم. حالا اینجا نوشته، کتابای دیگه من دیدم که حضرت میفرماید در فروع کافی هست، اینجا هم که آدرس میدم در وسایل شیعه. این درد دل پیغمبر و امام صادقه. میگه ببینین یهودیا سالمه، دوچار جزام نمیشن. میگه چون رگهای خونی رو خارج میکنن، از تو گوش رگها رو نمیخوان، همچنین برگ چغندر و همراه خورشتاشون میخوان. هم امام صادق فرموده تو فروع کافی است، هم اینجا رسول الله فرموده که تو طب المعصومین صفحه 97 اول صفحه از کتاب طب الائمه ابن بسام نیسابوریان علامه شبر، همچنین وسائل شیعه جلد 24 صفحه 177 حدیث 19 خط تیره 3283 الفصول المهمه که تکمله بر وسائل شیعه هست، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 212 بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 39 حدیث 19 عوفیت الیهود لترکهم اکل القدد. باز روایت بعدی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فعل امر، فر یا فر، فعل امر مخاطب میشه فر، ما نیست میگیم فرار رو برقرار تأجید رو به فتح میخونیم اشتباه، فر من المجزوم فرارک من الاسد، فرار کن فعل امره، فرار کن از شخص جزامی، همان گونه که فرار میکنی از شیر درنده. یعنی چی همون؟ یعنی از بیماری های مصریه. تا وقتی که جزامی درمان نشده نباید نشست و برخواست و نزدیکش بیری و روبوسی کنی یا حرفا. حتی بعضی روایات داریم اندازه یک رمح، یک تیر یا اندازه یک ذراع از جزامی فاصله بگیر. قربون اسلام برم، بحث قرنطینه، قبل از این که شخصی که دارای بیماری عفونیه درمان بشه، قبل از درمان باید قرنطینه کامل باشه. هم روایت اهل بیت میگم، حالا این در همه میخونیم مؤمنا قصه نه. آقای دکتر لبیب بیفون یه جمله عجیبی برداشته تو پرانتز گفته، ربما لأن الاسد یصاب به هذا الداء اکثر من غیری، چه بسا که شیر درنده به بیماری جزام مبتلا میشه بیشتر از غیر درندگان. یعنی ذریب ابتلاع شیر درنده بیماری جزام بیشتره. هازا و شیعون عجیبون از این دکتر محترم. ولی گفتم که مؤمنا اونی که خود روایت طبق اصالت و ظهور ما میفهمیم چیه؟ میگه همون گونه که از ترس و وحشت چطور فرار میکنی به شدت، یعنی با تمام نیروت از شیر درنده، چون حواست پرچه یه لقمه چپت نمید. تو بحث جزام هم همینه، حواست پرچه مبتلا بشی ها، کم کم این بینی قسمت قزروف عفونی میشه میافته، گوشا عفونی میشه میافته، انگشتا مومن عفونی میشه، الله انگشتا کم کم اینا کوچیک میشه، همچه عفونت هم میده اینا میافته که دستان انقدیم شه، پا همجو انگشتا اینا، بعد اینقدر آدم زشت میشه مومن عکس خوش نمیتونه تو آینه بینه، وای با حاله که زن بچه داشته باشه، فامیل داشته باشه، هم مباحثه داشته باشه. آره احسن احسن، خوری که عفونیه و واگیر هم اصلا مصریه. اینجا مثلا دوستی علکی نکنیم، مثلا بگیم این کیه، این مثلا نه، باید فاصله بگیم، شرعن هم باید فاصله بگیم، تو روایات هم داریم اندازه یک رمح، حالا نمیدونم اینجا من دیدم یا تو روایات دیگه، که اندازه یک رمح. بله اینجا الان میخونیم چند تا روایت دیگه میرسیم، یا یک ذراع باید فاصله بگیری، اینجا هم هست. خب حالا این روایتی که خوندم، فر من المجزوم فرارک من الاسد، سنداش طب الصادق صفحه 35، کتاب آدرس داره. دو تا سند دیگه یادداشت بفرمایید. کافی طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 123 در پاورقی کتاب، من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوق، جلد 3 صفحه 557 و جلد 4 صفحه 357. بله 357، جلد 4 صفحه 357. یادتون مؤمنا، علیکم السلام، یادتون مؤمنا گفتم توی فرمایشات علمای صالح شیعه، چه شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب رسول المصطفی جلیه، چه علمای صالح شیعه الان بقیه میگن، از شیخ صدوق گرفته مؤمنا که 300 تا تألیف داره و از عمالی سید مرتضی الان ستون میگن. اینجا میخوام بگم بیماری جزام رو میگه جزو ادواس، میگه جزو بیماری های مصری و فراگیره. حالا همینا رو با سند بگم، اینا رو هم این کنارش حاشیه بزنیم. یکی مؤمنا همین روایت از عمالی شیخ صدوقه صفحه 302، یکی هم عمالی سید مرتضی جلد 2 در 4 جای کتابش، عمالی سید مرتضی جلد 2 در 4 جای کتابش، صفحه 200، صفحه 203، صفحه 411، صفحه 456. حالا مؤمنا در صفحه 203 توضیح میده تا میرسه به اینجا، ان ذالک لاجل العدوا، حالا منظورم همین کلمه عدوا بود، ان ذالک لاجل العدوا، چرا پیغمبر فرموده فرار کن از شخص جزامی که خودش مداوا نکرده مثل فرارت از شیر درنده؟ سید مرتضی فرموده به خاطر عدوا بودنش، به خاطر مصری بودن و واگیر بودنش. خواستم بگم اینا در پزشکی جدید نیست، علمای سالم از قدیم گفتن، پیغمبرم فرموده. بله آره اونی که بنده خدای دکتره گفته، بله یعنی من تا حالا دلیلی پیدا بر حرفش نکردم، حالا نمیدونم بنده خدا از کجا گفته. میدونم آره همین، آره میخوام بگم همین دلیل میخواد، یعنی در تخصصی جمهورشناسی و در تخصصی دامپزشکی مثلا ما آنتیبیوتیک هم به دام میدیم ها، مثلا گندزدایی کنیم، مثلا حتی حیوان وقتی زنده هست ضد عفونی بشه یا آمپول بخوره واکسن بخوره، اینا همه رو قبول دارم. خب اما این الان از نظر تخصصی دام پزشکی آیا همینه میگه؟ من تا حالا نشنیدم، من ندیدم. لذا این پرانتز میذاریم علیکم به تحقیق، لذا گفتم شیء عجیب که مثلا گفتم. روایت بعدی مؤمنا، پیغمبر اکرم فرمودن من اکل الجرجیره، من اکل الجرجیره باللیله ضرب علیه عرق الجزام من انفه و بات ینزف الدم، هر کسی که بخوره جرجیر رو، جرجیر اصطلاح قدیمه، اصطلاح عربی جدید میگن وشاد، به اصطلاح ایرانی ها میگن شاهی، ایرانی های قدیم میگن ترتیزک، شاهی شاهی با هر دو چشم، جرجیر همون رشاده، هر دوش عربیه، عربی قدیم و جدید. شاهی ایرانی های جدید میگن، ایرانی های قدیم میگن ترتیزک، همش یک چیزا. کسی که در شب سبزی شاهی بخوره، یکی از آثار سوئش چیه؟ تحریک ژن بیماری جزام. نه تخصصی ژنتیک باید درستی کنیم، 31,000 ژن. من علم جدید هیچی نمیدونه در رابطه با این مطلب که روایه. حالا مؤمنا بعضی هستن، دیدیم مؤمنا یادتونه گفتم مثلا پنیر رو با پیاز چه، پنیر رو با گشنیز، پنیر رو با شایی نخور، اینم شایی اینم مدرک. دیدی بعضی چند تا ضربه بخورشون میزن. مثلا میگم جاهلان آدم نخوره، بحث تغذیه مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است. غالب مردم تغذیه رو مخلوط همجور من درآوردی، یعنی مخلوط جاهلانه. علیکم السلام. ضرب علیه عرق الجزام من انفه، از بینیش هم شروع میشه. خب در واقع با بینی یک چیز گفتم، یکی چی بود عمو جان؟ نطف شعر. من موی بینی رو از ریشه بکشم در بیام. بعضی اینجوری میکنن مؤمنا تو کوچه بازار ببینید، موی بینیش میکنن. این یکی از عواملیه که ایجاد جزام میکن. کم کم داخل این قسمت های بینی میسوزه مؤمنا، کم کم عفونی میشه. حالا این خیال میکنه مثلا زکامه یا آبریزش بینی زیاد داره، یعنی نم خشکی مخاط داخل بینی، از این حرفا. حالا که بینه مثلا اینجاهاش داره کم کم زخم میشه و عفونی میشه، حواسش پرت از باسیل هانسن. و بات ینزف الدم. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ شبه بیماری های هموفیلی. شبه هموفیلی ژنتیکیه خب، اما چی؟ دچار خونریزی های شدید میشه، چون یکی از عوارض سوء همون باسیل هانسن عوارض داره، به پوست حمله میکنه و دیگر به اعصاب حمله میکنه، به خود گردش خون حمله میکنه. مؤمنا تو بحث عوامل انعقادی به گردش خون حمله میکنه، تو عوامل انعقادی به گردش خون حمله میکنه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و بات ینزف الدم، خون ریزی بینیش زیاد می شود. باتا یعنی بیتوته نمودن در شب، یعنی به خواب رفتن شبانه، و خونریزی های شدید بینی میگیره. مشکل ویتامین کا نداره، مشکل فقر ویتامین ب نداره، چون اینها خونریزی های شدید بینی میاره. مشکل خشکی مویرک یا تسلب شرائین در داخل بینی نداره، با خودش هم رفتار بد نداره، هی دست خوش تو بینیش کنه، تلفن بزنه مثلا، خب اینا مشکل ها نداره. مشکل چی شد عمو جون؟ بیماری عفونی جزام.
یعنی مجازی استفاده میشه باطن،
باطه از بیتوته کردن.
نه مجازی
معنی بله. کی مردم بیتوته میکنن؟ معمولا شبا میخوابن، معمولا. اینه میگیم خونریزی های شدید بینی و ضعف الدم، خونریزی های شدید بینی شبانه. علل مختلف داره ها، علل مختلف داره. یه بار رفتارم با خودم بعد یه دست خوش تو بینی میکنم تلفن میگم، این خونریزی ها شدید میشه، حالا من داخل بینی زخم میشه. دوم چیه؟ فقر ویتامین ب. سوم چیه؟ فقر ویتامین کا. درست شد آقا؟ چهارم چیه مؤمنا؟ مثل کسایی که بیماری هموفیلی دارن، کوچکترین ضربه بخوره خون میاد. هموفیلی هستن، عوامل انعقادی خونشون ژنتیکن خیلی کمه. خب حالا میگیم یکی از عوارض سوء در شب رشاد خوردن، شاهی خوردن، اینا به صورت عادت زشت رو بیاره، خونریزی های شدید میاره، چه تو خواب چه تو بیداری، خونریزی های شدید بینی شبانه، عارضه سو. و بات ینزف الدم، ینزف یعنی خونریزی زیاد میکنه. آره 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 بله 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 آره وقت اینا احسن اینا ببین اینا داروه شاهی داروه که ترتیزکه داروه به شما اصلا پیاز چه داروه گشنیز داروه داروه نه اینکه هر روز میخوره و تو سبزی خوردن میخوره میخوام بگم بحث ریز مغذی یا غذانی بحث دارو گیاهیه دارو اینا میخونیم ایشان لذا ما اول اصلا میگیم نخور وقت تو بعضی موارد به عنوان دارو میگیم مثلا با این دوز خاص بخور بله همونجون بله خیلی از این چیزا داروه حاج آقا مردم هر روز میخورن نست خواسته نه نه از بینی از بینی نه نه اونا جایز نیست حرامه نطف شعر نطف شعر حرامه حرام اخلاقی به نظر فقهی کراهت شدید اما مال بینی فصلا نطف مو نست خواستم داریم اولین بار من این روایت از آیت الله شهید دستقی به شیرازی شهیدم سی تا نوار اخلاق داشت یکی از این نوار اخلاقش اینه فرمودم سال از سال 60 شنیدم من یادگاری از ایشون موی بینی رو کندن چی عمو جون؟ یکی هم خوب نیست مؤمن هم یکی از عوارضش چیه ایجاد جزام میکنه وقت روایت میخونه آنه معنی حفظم نیست اینا رو باید به کتاب‌های بالاتر حالا همرام نیست ها مثل منتظر طلب علامه حلی اونجا مراجعه کرد روایت بعدی امام علی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اخذ و شاربه گرفتن سیبیلا یعنی تقصیره یعنی کوتاه کردن سیبیل یعنی موهایی که بالای لب بالاست من الجمعه یعنی هر روز جمعه یکی از آداب روز جمعه چیه؟ آدم سیبیلاش کوتاه کنه که رو لباش نیاد من الجمعه الی الجمعه از این جمعه تا اون جمعه ها امانون من الجزام انواع بیماری عفونی هست حالا یکی چیه همه جون؟ بیماری جزام و شعر و فلانف موی داخل بینی خیلی فواید داره اونایی که متخصص گوش و حلق و بینی هست و فوق تخصصی فک و صورت هم میگن فواید موی در بینی حالا این امانون یکی از فوایدش چیه؟ امانون من الجزامه ایوان از باب پیشگیری از ابتلا به بیماری جزام که قسمت قضروف بینی خورده نشه حالا اون روایت دیگه که آیت الله شهید دستقیل میخوند میگفت نطف و شعر که از خیشون بشه از بینی بشه یورسل جزام بیماری جزام میاره روایت بعدی با پیاز مو آفرین با پیاز مو در میاد آره اگر با پوست باشه بله پوست زیروح حالا باید آب بکشه اما یه اکثرا پیاز موه اون نه پیازمو دلیل نداریم ام ندارم و درود بر فقهای چیه میخوام بگم قدر متیقنش چیه پوست حی به همراه این مو پوستی که دارای حسه کنده بشه اونجا یقینا میتس اینجا جاشو باید آب بکشه درست دارم؟ اما غالبا وقتی نطف مو میشه این مو با پیازش در میاد غالبا خب بعضی وقتا نه با این چربی دور عضله چون دور هر تار موی یه چربی هست که کلاف خورد با او کنده میشه آیا اون هم اینجا واجب شستنش دلیل نداره شستنش دلیل نداره
موی شارف گفتیم نوک مو رو باید بگیرن
آره دیگه آره یعنی موی بینی که از بینی زده بیرون میگه قیافه آدم زشت میشه میگه با قیچی کوتاه کن
شارف
بله شاره؟ شاره باید کوتاه کرد حلق هم داریم بله هم تو شیعه هم تو اهل تسنن حلق هم داریم یعنی بتراشی اما این معناش نیست که اینجا رو تیغ بزنی اینجا رو آه این چه عدد طوری این معناش این نیست گرفتی مومنات چی میگن؟ نه گفته سیبیل کوتاه کن شک اگر گفته حلق کن، نه اینکه با چپ تراش کنی لب بالا رو بعد اینجا رو زیاد کنی تا نافت بیاد. همین یعنی عدا اطفارای گروه سلفی وهابی آدم را ننداز. حلق هم داریم و تراشیدن هم داریم، روایات هم داریم، چه در شیعه چه در سنی، اما تناسب داشته باشه. قربون این دکتر تناسب دار. بله تناسب هست، آنا ریشه سیبیل تناسبه، ولی این که مثلا تنافش بلند میکنه و اینه با تیغ میزنه تناسب نیست. همون ها بگر اینه روایات نگفته، روایات تقصیر گفته، حلق هم گفته، اما به شرطی که تناسب به هم نخورن. نه چرا؟ بخواهن دیگه همه آدم اینجوری نشون نده. چطور لباس شهرت جایز نیست؟ آدم نباید کاری کنه همینجوری انگوش نمای دیگه هم شد، مثل اینه که موهاشون تیق تیقی درست میکنه اصلا. همه جایز نیست دیگه. آفرین. بله بله، از این هفته تا هفته دیگه. امان من الجزام. امام بفهمه
معنی را میشه فهمید که اصلا کوتاه نکنه بینی رو، ولی خود وجود مو در بینی امان من الجزام
درسته، اونو درسته. خب ولی کوتاه کنیم، روایات داریم، روایات داریم اگر موی بینی از بینی بیرون بزنه خب بلند میشه دیگه. خب بعد میگه قیافه زش میشه، بعد میگه اینه تقصیر کن، نمیگه نطف کن. نطف یعنی مو رو از ریشه در آوردن، میگه تقصیر کن، کوتاه کن. خب ماشاءالله الان قیچی که هست، با قیچی کوتاه اشکال نه، بسیار هم خوب. اما نمیگه نطف کن، بینی و توهی از مو کن، اینه نمیگه. یورسل جزام
این نطف
ته دو نقطه. بله بله اینجوری نطف و شعر، نطف و شعر یعنی مو رو از ریشه در آوردن، این مکروهه. یک استثناء داره که مکروه نیست، اون مال خانوماست که زیباییشون رو مقدم بر هر چی میدانن. حالا میگیم صورتت بند میندازی لا بأسه، اما نمیگیم کار خوبی ها، میگیم صورتت بند میندازی لا بأسه. ولی به این واشمه و مستوشمه و واصله و مستوصله بگو که تیغ نزنه، چون کرکا و پرزای صورت تبدیل به شعر میشه، موی سیاه میشه، اعصاب بند میشه. نه بگو دو بار بند بندازه، با زیادم بند نندازی، هی هر ماه چند بار بری بند بندازی، پوست صورت زود شکسته و پیر میشه، پیری فیزیولوژی میگیری. نه سال یکی دو بار رفتی بند انداختی بس، ولی به همون بند انداز بگو دو بار بند بندازه، تیغ نزنه. اینم قابل است برای نوامیس گرامیتون بگیم بهشون. اینم بگیم نه نه اصلا بند صورت، نه که مفید، نه که مفید باشه، میگیم چون زن زیباییشو بر هر چیزی ترجیح میده، یه سری چیزا میگیم لا بأسه، ولی نمیگیم کار خوبیه، میگیم برای زن اشکال نداره. یکیش چی عمو؟ صورتش بند بندازه. وقتی بند میدازه موا از ریشه در میاد دیگه. خب برای زن میگیم لا بأسه، نمیگیم کار خوبیه، میگیم اشکار نداره، روایات داریم. دوم مال ناخونه، ناخون بلند باشه و تمیز برای ما مکروهه، اما برای زن و دختر که ناخونشو بلند کنه و تمیز نگه داره میگیم لا بأسه. چون هیچ وقت جنس زن ها نمیخواد زیبایی زیر سوال بره و هر روز میخواد یه موجود جدیدی باشه. اسلام به این احساسات لطیف زن پاسخ مثبت داده. گرفتین عمو جان چی میگم؟ دو تا شعر. بله بله اینا روایته. بله بله. منتهی طلب علامه حلی جلد دو دیدم. جلد دو. 14 جلدیا چاپ آسمان جلد. یکی دیگه چیه عمو جان؟ ببین الان مثلا درباره مرد این حرفا رو نمیگه، اما درباره زن میگه. میگه هر سال یادت باشه دو دست لباس زمستونی و پاییزی بخره، دو دست لباس بهاره و تابستونه بخره. یعنی یکی از حقوق زن به گردن شوهرش چیه؟ سالی 4 دست لباس بخره. آقا اینا بسیار مهمه تو بحثای تخصصی زیباشناسی و زیبایی پوست و مو و زیبایی لباس. میخوام اسلام بگم، حالا این قرب شرق اسم ما فیدور میگه، این همه روایاته. میگه از حقوق زن به گردن شوهر سالی 4 دست لباس بخره. نه 4 دست لباس دل بخواه خودت، نه 4 دست لباس پاییزه و زمستونه، بهاره و تابستونه، که هم زیبا باشه هم او رو از سرما و گرما حفظ کنه. گرفتین معاملات چی میگن؟ این برد نه نه یه حد اقله، بله حد اقله. اکثرش دیگه افراد با هم فرق میکنن، مثلا از نظر بودجه، از نظر شخصیت اجتماعی و فامیلی اون زنی که گرفته، تصابان این مهر تصابانه. حالا شما مثلا رفتی دختر تاجر کل شهر گرفتی، خب وجدانم باید طبق شعونات این رفتار کنی. نمیتونی بگی بیا این یخچال ارج 10 فوت عدد مقاسی نگید، این شنش یخچال 10 فوت نیستم، این باید یخچال 2 دره فریزر داره یا آمریکا یا آلمانی، این هم چی این مدل ها بازه طبق شنش بدی. اگر شنش اینه که تو خونشون کلفت نوکر دارن، حالا که همچی دختری گرفتی ها باید واسه این دختری یک کلفت هم بگیری. شوخی نمیم، میخوام دین رو بگم. اگرم هر که بامش بیشتر برفش بیشتر، خداحافظ شما خوش همه. خب بگم طبق شعونات باید عمل کنیم، اینم روایات میگم، بحث روایات مؤمنان. خب به هیچ کس تحمیل نمیشه، میگه شما این 4 تا صفت خوب و همه زنای خوب باید داشته باشن که دارن، دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاکدامن باشه، نسبت به شوهرش باسخاوت. اما اگر چیزای دیگه ملاک شخصیت بود، برم مثلا دختر تاجر بگیرم، برم میدونم دختر این بانکدار بگیرم، برم میدونم دختر این کارخونه جات بگیرم، برم دختر این رئیس صنف هتلای مشهد، و عزیزم تو که حالا یه چیزای دیگه واسه خودت میگی، باید شون اونو در نظر بگیری. اون کل عمرش رفته مدرسه اومده، باباش با بنز اینو برده مدرسه آورده، تو حالا موقع میری مثلا سرویس قرازه از این بنزای قرازه گازویلی بگیری که بچه داره مدرسه بیاره، دیدی مؤمن هم طبق شأنش نیست. اینجا باید بگی تاکسی تلفنی هم که زنگ میزنی هم باید بگی پیکان قرازه نفرست، سمن بفرست. شوخی نمیکنم، اینی که میگم اگر میخوای به وظیفت عمل کن، یعنی میخواستی نگیری. اگر بالاتر از خودت گرفتی ها، میگه طبق شؤونات عمل کن، یعنی تخریب شخصیتی فرد نکن، او با همین روش کرده. ببین آقا اگر مثلا یه دختری گرفتی که این همیشه پدر مادرش اینه مدرسه میبردن میاردن، حالا تو نمیتونی بیا اینجا که وقتی ازدواج کردی بگی به من چه، خودت ماشاءالله بزرگی یا عاقلی، خودت برو دانشگاه، خودت بیا، خودت برو خونه فامیل خودت بیا. نه، برخلاف شأنش عمل کردی. اگر همچین دختری گرفتی خودت باید ببری و بیاری. این دارم میگیرین چی میگم، خودت باید ببری بیاری، چون شأن این بوده که از بچگی تا حالا، یعنی از آمادگی و دبستان و راهنمایی دبیرستان هرچی، این همش پدره میبرده تش میورده، شأنش اینه که محرم ببرتش بیارتش. شما نمیتونی باز بگی تاکسی تلفنی میگیرم با ماشین برو بیا، نه شأنش عمل نکرد. حاجی من میشناسم بعضی نوامیس مردم، خب آنچنان عفیف و پاکدامنن، یعنی فوق اینا، مثلا ماشین باباش هم میشسته صندلی عقب میشسته، با اینکه صندلی ها جداست، این یه صندلی یه صندلی با هم. حالا مؤمنان این شأنش اینجوریه، بله همون خیلی فقط رئیس جمهور و رهبر معظم صندلی عقب میشه مثلا. نه حالا این شأنش که اینجوری، اگر دختری گرفتی که شأنش اینجوریه، حالا هم که شوهرش ها بفهم مرد میخواد مؤمنان خیلی بهت در بخوره، میخوام طبق شأن بگی، خیلی ولی بهت در میخوره. من میخوام یه مقصر خودتی که قیدای اضافی زدی. انا امام صادق چقدر راحت گفت، گفت دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاکدامن باشه، نسبت به شما با سخاوت التماس دعا دیگه خط نشون نکش. اما وقتی که پیش خودت خط نشون گرفتی، کار خودت رو مشکل کردی، باید طبق شؤونات عمل کن. خیلی چیزا همجوره مانا، یکی دوتا نه، یکی دوتا نه، اینا اصلا شأنشون تالاره، یک نفرم تو فامیلش پیدا نمیشه که تو خونه عقد کنن مثلا، یه عروسی بگن شما الان نمیتونی ولی خونت هزار متر باشه نمیتونی جلسات جشن عروسیش تو خونه بگیری، باید تالار بگیری. میخوام بحث شونات بگم که تو روایات اسلامی هم بله بله آره که اون میبخشه اشکال نداره، اون اشکال نداره، اما حکم اولی به گردن شوهر چیه؟ رعایت شونات، استهزا نشه، تحقیر نشه، انگشت نمای فامیل و دیگران نشه، اصلا فهمیدید؟ اما اگر خودش گفت من محرم بخشیدم، خودش گفت نه به کارت برس من با همین تاکسی تلفنی میرم، اشکال نداره، دست از حقش برداشت، اشکال ندارم، خوش جانت گوارا روایت هم میگه. حالا حکم اول اینه که من 4 دست لباس بخرم، حالا خودش میگه نه عیزم نمیخواد بخرید لباسام هست، خدا پدر مادرش نماز بخشید، از حقش گذشت. خواستم بگم هر کسی وظیفه خودش انجام بده، حالا اون ایثار کرده از حق خودش بخشید، ولی شوهر نباید حکمی که به گردنش یادش بره، هر کی وظیفه خودش بشناسه طبق وظیفه خودش عمل کنه. مطلب بعدی مؤمنا که گفتم از شخصی که جزامیه باید فرار کرد، حالا مؤمنا ساعت 10 شد بسیدی، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم، دو کلمه حرف حساب بگیم چون فردا چهارشنبه است امام حسن عسکری شهادتشون مؤمنا و بعدم تعطیله انشاءالله شنبه فردا تعطیل. مؤمنا چند چیز تو زندگی لازمه؟ یک، بکارگیری شعور. دو، بکارگیری درک، یعنی درکت صحیح باشه. سه، بکارگیری فهم. چهار، بکارگیری فکر خوب. به کارگیری درک، به کارگیری فهم، به کارگیری فکر خوب، به کارگیری تعقل، عقل رو به کار بنداز. شیشام مباحث من شیشامیه، ذکر داشتن به نوع ذکر شرعی. حالا این ذکر شرعی دو جوره، یک ذکر لسانیه، دو ذکر حقیقی و واقعیه. توضیحش قبلنا دادم. ذکر حقیقی و واقعی چی بود که در ابواب فعل معروف وسایلشی جلد 11 چاپ اسلامیه تهران، جلد 16 چاپ آل‌البیت امام صادق علیه السلام فرمود ذکر حقیقی و واقعی اینه که در برخورد با حرام به یاد خدا بیفتی حرام ترک کنی، در برخورد به واجب به یاد خدا بیفتی واجب انجام بدی، این ذکر حقیقی و واقعیه. به اصطلاح علم عرفان، چه نظری و چه عرفان عملی، ذکر از ذکر میاد، یعنی با جهل و غفلت کار انجام نده، با توجه و دقت کار صحیح رو انجام بده، با توجه و دقت کار صحیح رو انجام بده، ذکر از ذکر میاد. به اصطلاح دقیق تر یعنی توجه و التفات داشتن، التفات با ته دو نقطه، توجه و التفات داشتن به باطن اشیاء همان گونه که به ظاهر اشیاء توجه داریم. حالا به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام این فرمایش امام صادق علیه السلام بگم که حضرت فرمود ذکرنا ذکر الله، ذکر اهل بیت عصمت و طهارت ذکر خداست، زیرا که ذکر امام ارزش ها و اصول ارزشیه و سلامت همه کهن های مثبت و ارزش ها کیه؟ خالق این ارزش هاست که خداست. حالا امام ارزش ها، امام خوبی ها از طریق او به خالق این ارزش ها میرسه که خدا هست. حالا خود خدا هم تو قرآن میگه جاهلی، غافلی، بی توجهی، ذکر نداری. اگر اهل ذکرم نیستی ها، از اهل ذکر سؤال به جا و به موقع کن. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا اهل ذکر تعویلش کیه؟ چهارده معصوم. دیدی؟ من جاهلم، من غافلم، حواس پرتم، خطای عمدی، گناه عمدی هم جدا بده. میمونم تنبلی، کسلی، سستی، سر به هوا بودم، بی توجهی هم جدا بده. یکی دوتا نمیشین. میگه برای این که تو گنداب فساد نیفتی و قوتوره در گرداب فساد نشی، ذکر داشته باش. این ذکر خیلی مهمه. ولی دشمن داخلی از نفس اماره و حدیث نفس و دشمن خارجی اصلا طاقت نداره که من و شما ذکر داشته باشه. اصلا طاقت نداره، حتی ذکر لسانی. یعنی شما میخوای حرف از امام علی حضرت زهرا بزنی، محکم میزند، میگن قتلت واجب. گروه سلفی وهابی ملعون. حتی اسم مبارک امام علی هم نمیبری. خب تو منطقه فلسطین اشغالی یا غزه، خیبر، خیبر یا صهیون، یعنی یادت بیاد خیبر قدیم که امام علی درب داغونتون که خیبر، خیبر یا صهیون. اصلا طاقت نره، چون که رگبار زدن، توب زدن، بمبارون کردن. باید که این فلسطینی ها اکثرشون اهل تسنن هم، یک کمشون شیعه، تازه تفلک ها دارن به کنایه میگن خیبر، خیبر یا صهیون. اصلا یهود نجات پرست طاقت نداره. دیدی مؤمنا چه یهود نجات پرست، چه تراشه های یهود که گروه های سلفی و وهابی هم. ببینید عمو جون، از نام امام علی علیه السلام و حضرت زهرا به شدت میترسن. چرا؟ چون اسم اعظمه، اسماء الحسنا اسم اعظمه که سید ابن طاووس در مهج الدعوا 14 مدل آورد. یکی بسم الله الرحمن الرحیم، یکیش آیت الکرسی، یکیش یا فتاح یا قیوم، یکیش هم اسماء الحسنا. دیدی؟ دشمن طاقت ذکر نداره، حتی ذکر لسانی. چون اگر مردم ذکر لسانی داشته باشن و بعد به فرمایش امام صادق عمل کنن، ذکر حقیقی و واقعی هم داشته باشن، هیچ وقت دچار شستشوی مغزی و استحاله فرهنگی نمیشن. هیچ وقت. دشمن از همین میترسه، نمیتونه سواری بگیره، تمام کهنای مثبتش رو دشمن از دست میده. چون وقتی مردم بیدار باشن، بیدار باقی بمونن از مافوق سعیشون که دائم ذکره، که اهل ذکره، که اسماء الحسناست، اطاعت کنن، چنین امت و چنین مردمی هرگز نمیشه فریب داد. پس اینجا ذکر که از ذکره به اصطلاح عرفان نظری و عملی التفات به بواطن. دیدی مؤمنه ها؟ پس این اهل ذکر بلد نیستی؟ سوال کن از اهل ذکر. و تأویل اهل ذکر چیه؟ تأویل یعنی حقیقت و باطن اهل ذکر. تأویلش چیه؟ تو روایات از شیعه سنی دارن. میگه یعنی چهارده معصوم، اسماء الحسنا. درست شد مؤمنان؟
ذکر درمانی
دارین. آفرین، که ذکر شرعیه. آفرین. ذکر من درآوردی نباشه که حالتای مرتازگری و صوفیگری و سیگری و این مذاهب ساختگی باشه. نه، چه ذکر لسانیم چه ذکر حقیقیم، همه باید در چارچوب اسلام ولایی باشه تا بشه ذکر شرعی. این دشمن از این ذکر شرعی میترسه، وگرنه از ذکرهای من درآوردی تازه خودش هم کمک میکنه که باز بیشتر من درآوردی باشه. چون مذاهب ساختگی همه سرنخش میرسه به یهود. حالا مؤمنان اهل ذکر شرعی اهل فکر خوب متمرکز هستم. لذا گوییم هر اهل فکری، تو پرانتز بنویس فکر بد، هر اهل فکری تو پرانتز بنویس فکر بد، پرانتز ببن یه ویرگول بذار، ذکر غیر شرعی و شیطانی دارد و ذکر شرعی ندارد، چون فکر شیطانی شیطنت است، چون فکر شیطانی شیطنت است نه ذکر شرعی. حالا مؤمنا به هیچ کی بر نخورا، چه از حوزه چه از دانشگاه، به هیچ کی بر نخور. هر کسی تو هر رشته علمی، هر رشته تخصصی از حوزه و دانشگاه است. میگیم آقا هر مقدار سواد داری، علم داری، دانش داری، اگر همراهش ذکر شرعی باشه این عبادته، اگر همراهش ذکر شرعی نباشه این حجاب اکبره، این ظلمت، دیگران رو هم به ظلمت میکشونی. حالا یادداشت بفهمه. تمامی علوم، تمامی علوم، پرانتز باز، چه علوم حوزوی چه علوم دانشگاهی، از جمله منطق و فلسفه و چند تا نقطه بذار، فیزیک و شیمی و دکتری و یعنی طبابت، باز چند تا نقطه بذار، مثال بزنم، پرانتز ببن، تمامی علوم اگر ذکر شرعی نداشته باشند، یعنی متخصصین اون رشته، اگر ذکر شرعی نداشته باشند چند عارضه سوء می آورد. یک، سطحی نگری می آورد. سطحی نگری می آورد. دو، مشتی مفاهیم و مصطلحات به خورد انسان می دهد. یعنی به اصطلاح عرفانی باب ناسوت، با سین ته دو نقطه، یعنی در آیات آفاقی در شناخت آنها و تحقیق پیرامون آنها پیشرفت کرده، اما در باب ملکوت یعنی آیات انفسی هیچ توجه نداشته، به کار نگرفته، پیشرفتی هم ندارد. لذا گوییم مشکل جهان فعلی از غرب و شرق، عدم شناخت آیات انفسی می باشد. لذا غرب و شرق هر نوع تولیدات صنعتی و یا متخصصین گوناگون درست کرده و می کند، اما هرگز انسان را نشناخته و انسان تولید نکرده. نمونه اش ولنگاری و خشونت های بیجا و احساس پوچی در سطح جهان است. حتی مدرک از خود دانشمندای غربی داریم که میگن مشکل ما اینه که بلوک غرب انسان تولید نکرد، خودشون میگن. حالا یه یادگاری دیگه هم یادداشت بفرمایید مباحثه تموم شه. شما ببینین مؤمنا، غرب و شرق، میخوام این حرفایی که آخر زدم رو خوب تصور کن که تولیدات مختلف داره اما انسان تولید نکرد. غرب و شرق با استفاده از دانشمندان آلمانی بعد از شکست هیتلر و نازیسم ساخت بمب اتمی نمود کشور آمریکا در سال 1945 تولید بمب اتمی نمود و در صحرای نوادای آمریکا امتحان کرد و 3 هفته بعد از آن بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نمود و اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین بمب اتمی خود را 4 سال بعد از آمریکا یعنی در سال 1949 به کار گرفت. جالب این است که آمریکاییان دو بمب اتمی که بر شهرهای ژاپن ریختن، نام اولیش رو که بمب هیدروژنی بود اسمش گذاشتن بچه شیطان، اصطلاحات بنویس. اولیش که بمب هیدروژنی بود اسمش گذاشتن بچه شیطان. دومیش که بمب نوترونی بود، بمب اتمی نوترونی، اسمش گذاشتن آدم گنده. حرفامو گم نکنین، مثالای واقعی زدم. برای چی؟ خواستم اون عرفان نظری عملی که قبلش گفتم علم بدون ذکر شرعی حجاب اکبره، ظلمت میاره و دنیا رو و آخرت رو تیره و تار میکن. گفتیم در ناسوت در عالم ماده پیشرفت شایانی کردن، تولیدات هم دارن از متخصص و از ابزار صنعتی، اما در زمینه بحث ملکوت هیچ تولیدی ندارن، نه انسانیت، نه آدمیت، نه اسلامیت، نه ایمانیت، هیچ تولیدی ندارن. نمونه زیاده مؤمنا، این مثلا یک نمونه. یه نمونه دیگه چیه؟ این انگلیسی های مهاجر قالطاق و بعضی دیگه از این اروپایی ها وقتی رفتن ایالات متحده آمریکا رو گرفتن، اونجا هم تشکیل حکومت صهیونیستی دادن، هنوز ادامه داره. 35 میلیون نفر در طی 200 سال سرخپوست کشتن، بعضی آمارا میگه 38 میلیون نفر. این انسانیه؟ مهاجر قاصب، قالطاق شرور، شرارت مسلحانه میکنه و افراد رو از هستی میندازه، خونه هاشون رو قصد میکنه، نوامیسشون رو قصد میکنه، غارت میکنه، حد که ناموس میکنه، خودشون هم میکشه. و حالا حسین ما اومده حرف از حقوق بشر و انسانیت میزنه. دیدیم اونا در زمینه ناسوت پیشرفته نه، اما در زمینه ملکوت هیچ پیشرفتی نداره. لذا گوییم انسان همیشه تو زندگیش اگر بخواد انسان محشور شه در قیامت، انسان باید در زندگیش سه چیز رو رعایت کنه. میخوام انسان باشم، انسانم محشور شم، بایستی سه چیز رو رعایت کنم. یک، سعی، یعنی تلاش در انجام اعمال صالح و کارهای خیر. میگیم سعی و تلاش مستمر، آیات قرآن و روایات هم که دارن، ان لیس للانسان الا ما سعی. دوم چیه؟ پارسال گفتم دوم صداقت. یادتونه در شهادت امام صادق گفتم هم با خدا هم با خودش هم با مردم رو راسته، صداقت داره. نیم ساعت توضیح دارم. خب سوم چیه؟ امروز میخوام توضیح بدم. قلب پاک. هر انسانی که دوست داره انسانی زندگی کنه، انسانی محشور شه، علاوه بر سعی و تلاش، علاوه بر صداقت به هر سه مرحلهش، باید دارای قلب پاک باشه. یعنی علاوه بر رقت قلب که سنگدلی نداشته باشه، قساوت قلب نداشته باشه، بیماری دلنازکی نداشته باشه، باید فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی داشته باشه. یعنی مرکز فکر و اندیشش پاک باشه، نخاله نباشه، تصور بد و تصدیق بدش، میل و شوق بد و عزم و جزم و تصمیم و اراده بد نباید باشه. مرکز فکر و اندیشش باید پاک باشه تا نسبت به خودش و دیگران عمل پاک ازش سر بزنه. حالا میتونی سنخیت پیدا کنی با طاهرین طیبین که چهارده معصومه. درسته دقا؟ اینه او سه چی گفتن؟ میخوام بگم چه حوزه چه دانشگاه اگر ذکر شرعی نداشته باشه، یعنی اگر علمت توأم با حکمت نباشد، چون حکمت یعنی علم به باطن هر شیء، چه خودت چه دیگران و چه اشیا. اگر علم توأم با حکمت نباشه، چنین علمی وزر و وباله، آتش افروزه، مخربه، هم خودتو خراب میکنه هم دیگرانو. علمتو توأم کن با حکمت متعالیه، به نوع حکمت الهیه. و جلب رضایت الله ممکن نیست مگر به جلب رضایت چهارده معصوم که اهل ذکرن، که سکینه میارن، که وسیله نجات بخشن. خودت رو گره بزن با چهارده معصوم تا حکیم واقعی شوی، نه مشتی اصطلاحات لفاظی کنی. ولو عرفان باشه، ولو فلسفه باشه، ولو منطق باشه، ولو علم رجال باشه، ولو علم حدیث تفسیر همجور، یا باید تو حوزه های دانشگاه علوم انسانی و علوم پزشکی و پیراپزشکی و فناوری و هر چی دوست داری بگو. میخوام بگم حوزه و دانشگاه وقتی کارهاشون عبادته که ذکر شرعی داشته باشن، و وقتی این علم به درد دنیا و آخرت داخل کشور و خارج کشور میخوره، که این علم توأم با حکمت باشه، فقط ظاهر بین جامع نگر نباشه، واقع بین عمق نگری که باطن هر شی و باطن خودش رو میدونه، حالا به اندازه خودش پروردگارش رو میشناسه. من عرف نفسه و فقط عرف ربه، که سالای قبل با نه سند مؤمنان توضیح دادم. اینایی که گفتم مؤمنان، میگیم زبان نبی همچون زبان خدا که قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت است، قرآن صامت، قرآن ناطق، زبان نبی، زبان رسول، زبان امام معصوم، امام عادل، زبان قرآن عظیم مجید کریم، کلمات حکیم، گفتیم حکیم کیا؟ حکیم توضیح داد. اینها مؤمنا سطوحی داره، لایه لایه هایی داره. به قول حضرت حجت الاسلام محقق، محقق توانا آقای سید بزرگوار فاطمی نیا، لایه لایه هایی داره، سطوحی داره. گاهی العبارت للعوام، الاشارت للخواص، اللطائف برای کیا، البواطن برای کیا. شروع میکنن چهار مرحله میشمارن، اینا دیگه وقت میگیره خسته میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. سلامت باشین، خدا شما رو با عافیت و امنیت